مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم.
خودت زمین ساز برخی محرومیت ها میشوی.
من با مصداق امنیت این جلسه رو میخوام بگم، چون امنیت نعمت بزرگی است. فرمود دو تا نعمتیه که مجهول و مکفوره. مکفور یعنی ناسپاسی میشه، سلامتی و امنیت. تا وقتی دارش طرف قدرش رو نمیدونه، در حالی که این نعمتی است که باید شکرگزاری بشه. من چند تا مقدمه رو کنار هم میچینم با آیات قرآن، شنوندگان محترم باید اینها رو به ذهن بسپارن. مقدمه اول، امنیت یکی از مهمترین نعمات خداست. طبق آیه 4 سوره مبارکه قریش که میفرماید باید خدای این کعبه را بپرستند، همان خدایی که آنها را هم از گرسنگی نجات داد، هم
آمنهم من خوف.
یعنی خدا این را نعمتی در خور فلیعبدو حاصل بیت میداند، باید بپرستی همچه خدایی که به تو امنیت داد. مقدمه بعدی و نکته بعدی، خدا وقتی به قومی نعمتی میده بیدلیل سلبش نمیکنه. آیه 11 سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. جای دیگه سوره انفال داریم، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. وقتی نعمتی به قومی میده تا اون قوم این نعمت را خودشون خراب نکنند، خدا بیدلیل سلب نمیکنه. خب دلیل سلب نعمت چیست؟ جلسه پیش گفتیم، آیه 7 سوره ابراهیم، کفران نعمت عامل سلب نعمته. لئن کفرتم ان عذابی لشدیدون. یا همون آیه 112 سوره مبارکه بقره که گفتیم کسی اگر نعمتهای الهی را تبدیل کند، خدای متعال او رو عقاب میکنه. باز هم تأکید میکنم، در جلسه گذشته هم گفتیم ما قرآن رو باید کامل نگاه کنیم. آیات قرآن مفسر یکدیگر است، آیات قرآن مبین یکدیگر است. ما با یک تک آیه نمیتونیم نظر قاطعانه و نهایی قرآن رو استنباط کنیم. اما آخرین آیه که تو این جلسه میخوام یکم راجبش توضیح بدم، آیه رو من شمارش رو میگم، آدرسش رو میگم، شنوندگان حتما برن تفاسیرش رو هم بخونن، ما برنامه مختصری داریم. آیه 112 سوره مبارکه نحل.
بله.
آیه جالبی است. خدا تمام این سنت هایی رو که ما تو این دو جلسه داریم میگیم و در آیه 7 سوره ابراهیم بود، در قالب یک داستان حقیقی برای ما بیان میکنه. خب قصه های قرآن قصه هایی از قبیل افسانه های نمیدونم گذشتگان نیست که تخیل و تصور شاعر باشه. ما افسانه هایی رو در اشعار شعرا داریم، نمیگم هم کار بدی، ولی حقیقتی نداشته است. اما خدا میفرماید که این قصه هایی که ما در قرآن میگیم قصه های حقه. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. میگه قصه های حقیقی رو داریم بیان میکنیم. با این دیدگاه نگاه کنیم. و خدا چرا این داستان ها رو میگه؟ خدا میخواد سنت های خودش رو در قالب داستان ها برای ما بیان کنه. من آیه رو میخونم و فقره به فقره توضیح میدم. و ضرب الله مثلا، خدا میخواد برای شما مؤمنینی که مخاطب قرآنید یعنی همه ما، یک مثلی بزند. قریتن، قریه یعنی یک مملکت، امروزیش میشه یه مملکت، یه آبادی، یه شهر، یه روستا، یه اجتماع، یه جامعه، تمام اینا رو میشه تعبیر کرد. یک جامعه ای که مردمی اونجا با هم زندگی میکنن و با هم همسرنوشتن. کانت آمنتن مطمئنتن، چند تا نعمت داشت این مملکت. آمنتن مطمئنتن یعنی ایمن بود، نعمت امنیت داشت. دیگه چه نعمتی داشت؟ یعتیها رزقها رقدن من کل مکانه، مشکلات اقتصادی زیادی نداشت، رزق اون جامعه میرسید، شاید با سختی ولی رزق قحطی نبود تو این جامعه. این دوتا نعمت و این قریه داشت. خب در برابر این نعمت‌ها چی کار باید بکنن؟ طبق آیات قرآن باید شکرگزاری کنن. هم عقل به ما میگه در برابر نعمت باید شکرگزاری کنیم، هم آیات قرآن میگه وقتی خدا نعمتی به تو میده تو باید
که اینا نکردن
شکرگزاری. دقیقاً. ولی اینا به جای شکرگزاری فکفرت به انعم الله، کفران نعمت کردن. کفرت یعنی کفران نعمت.
بله.
به چی؟ به انعم الله،
نعمتای
این نعمتایی که من بهت دادم. خب طبق اصل و سنت خدا اینجا نعمت از اینها سلب شد. خدا در برابر ناسپاسی اینها چیکار کرد؟
میگم تو این شرایط جنگی خیلی این آیه رو دقت کنیم که آقا امنیت رو خدا به ما ارزانی داشت. ما باید شکرگزار نعمت خدا باشیم و شکر عملی یعنی گناه نکنیم. بانوی بزرگواری که در شرایط امنیت به جای شکر نعمت دنبال اینه که ما آزادی نداریم، میگیم شما آزادی نداری یعنی چی؟ میگه خب ما چرا اجبار میکنی روسری سرمون کنیم؟ خب این حجاب حکم خداوند مهربان حکیم برای بانوان ما،
صریحا در قرآن بشه.
خدای نکرده میره سمت ناسپاسی، نمیگم فقط بانوان بی حجاب، مسئولی که از کارش کم میذاره، معلمی که از تدریسش کم میذاره، کسی که غیبت و همه گناه ما، نمیخوایم بگیم فقط بی حجاب گناه است. در برابر نعمت امنیت میگه قدر این امنیت رو بدونی، تو شهر گناه های علنی نکنی. خب چه اتفاقی افتاد؟ جنبندی عرایز من
ممنون.
فعذاقه الله لباس الجوع والخوف. خدا این کارو کرد و خیلی نکته مهمیه، میگه خدا لباس مشکلات اقتصادی و ترس یعنی کمرنگ شدن امنیت به این جامعه ای که تا دیروزش تا چند سباه پیش امنیت داشت پوشان. به ما کانو یسنعون، به خاطر اشتباهی که خودشون کردن. چه کنیم؟ ما هر جلسه نکات کار بردیم گفتیم، یه نکته من فقط این جلسه بگم
چون زمان ما تموم شده.
در برابر امنیت که خدا به ما ارزانی داشته که الحمدلله کشور ما این نعمت رو برخورداره، ما باید از هر گونه نافرمانی خدا، خصوصا نافرمانی علنی و نافرمانی مدیریتی و خدای نکرده حاکمیتی بپرهیزیم.
انشالله که همینطور باشه. دستتون درد نکنه جناب دکتر شهبازی عزیز، استاد محترم موضوع دانشگاه. از شما عزیزانشن آمدم، خیلی ممنون هستم که با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
ظهرتون بخیر. 13:07 از همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای سنگدوینی.
بردم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، جناب آقای همتی عزیز و همه همکاران پرتلاش و زحمت کشیتون در صدا و سیمای کشور و رادیو گفتگو و پیشا پیش هم تسلیت هم تعزیت عرض میکنم شهادت قائد امت رو. و من مطمئنم که انشاءالله هفته آینده مردم به واسطه قدردانی از این رهبر عزیز و فقید و شهید کولاکی به پا خواهند کرد و نشون خواهند داد در دنیا که واقعا این مردم قدردان زحمات و تلاش های این مرد عزیز و فقید هست.
انشاءالله. خیلی لطف کردید. خب در تلاش برای مقابله با خروج غیرقانونی ثروت‌های ملی، خبرهای امیدوار کننده آقای دکتر از بازگشت سوخت‌های قاچاق به شبکه توزیع رسمی داریم. ابتدا از برنامه‌های نظارتی مجلس بر تولید و عرضه سوخت در بازار بفرمایید، یک گزارش بدیم ببینیم چه برنامه‌های نظارتی در حال اجرا هست و آیا شاهد کاهش قاچاق سوخت بودیم؟
ببینید، من این نکته رو خدمت شما عرض کنم که خب ما در مجلس، در مجلس 11 خب برنامه توسعه 7 پیشرفت خدمت شما عرض کنم مصوب کردیم. بله. و اونجا یه سازمانی رو قرار شد که ایجاد بشه به نام سازمان بهینه‌سازی و خدمت شما عرض کنم بهینه‌سازی مصرف انرژی، که خب این سازمان خیلی واقعا میتونه تأثیرگذار باشه و خب این سازمان الان شکل گرفته، اساسنامه شکل گرفته و میتونه با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین وزارتخانه هایی که بالاخره تو این مسیر واقعا دارن تأمین کننده و توزیع کننده هستن، از جمله وزارت نفت و مصرف کننده وزارتخانه های مثل سمت، مثل جهاد کشاورزی، مثل نیرو، خب این ها وزارتخانه هایی هستن که سوخت رو مصرف میکنن. بله. خب میتونن به اتفاق هم این مسیری که حالا شما اشاره کردید حتما طی بکنن و خدمت شما ارز کنم برنامه ریزی کنن جلوگیری از خدمت شما ارز کنم قاچاق سوخت. حالا ببینید چرا اصلا قاچاق رخ میده؟ به خاطر اینکه این سوخت، حالا حداقل سوخت نفت گاز یا همون گازوئیل ارزونه، واقعا تو کشور ما 300 تومن عددی نیست واقعا، ولی من اینو میخوام بگم راهکارها و مسیرهایی رو خدمت شما عرض کنم ما و مجموعه وزارت نفت در پیش گرفتیم، از جمله این که سوخت برای انتقالش کمتر از طریق حمل و نقل باشه، بیشتر از طریق انتقال خط لوله باشه. این اگر این مسیر طی بشه، مبدأ وقتی این سوخت رو وارد این خط لوله میکنه، مطمئنن در مقصد هم در مبدأ اندازه‌گیری میشه، هم در مقصد اندازه‌گیری میشه، دیگه پیمایشی نداره، فقط خط لوله است. و حالا این یکی از مسائلی که واقعا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت این کارو کرده و خیلی تونسته از این مسیر و از این قاچاق جلوگیری بکنه.
آقای دکتر، دیگه چه در واقع مسائل نظارتی و مصوباتی هست که حالا مجلس به عهده داره و احساس میکنه که کمبود هست و یعنی جای خالیش احساس میشه این مسائل نظارتی، از نظر شما چه مسائلی هست که باید مجلس ورود بکنه؟
ببینید، من نکته مهم اینه بگم، اصلا چرا این، حالا چرا که این سوخت قاچاق میشه، من گفتم حالا سوخت فرق نمیکنه، ولی بیشتر سوخت نفت گاز یا همون گازوئیل قاچاق میشه تا بنزین، بالای 80-90% خدمت شما عرض کنم سوخت گازوئیل قاچاق میشه. ولی نکته حائز اهمیت اینه خدمت شما عرض کنم که مجلس بالاخره این مسیر خودش رو از طریق کمیسیون انرژی و کمیسیون‌های مربوطه داره طی میکنه. چه جوری؟ مثلا وزارت نیرو مصرف کننده هست، یا وزارت سم مصرف کننده است، و یا وزارت جهاد کشاورزی مصرف کننده است. حتما طبق استانداردها هم باید سوخت رو به اندازه نیاز به اینا بدن و اگر اینها مصرف نکردن حتما یا اون سوخت باید ذخیره بشه یا خدمت شما عرض کنم اون سوخت باید برگردانده بشه. ببینید اینا مهمه، بالاخره 4-5 تا وزارتخانه هستن که مصرف بالایی دارن. حالا مثلا در بخش صنعت، مثلا در زمستان میبینیم بخشی از سازمانهایی که تولید کنندگان ما که حالا شاید مثلا نتونن گاز طبیعی یا سوخت اول بهشان برسونن، از سوخت دوم استفاده میکنن. بنابراین باید حتما این کنترل لازم چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در خود شرکت ملی پالایش و پخش باید کنترل های لازم انجام بشه، چون این اتفاقات از همونجا رخ میده، یعنی قاچاق از همونجا رخ میده. و من واقعا جا داره که از ستاد مبارزه با قاچاق هم تشکر بکنم که این اقدامات رو انجام میدن، این پیگیری ها رو انجام میدن. حالا عزیزان گفتن که مثلا یه 600 هزار لیتر سوخت قاچاق تازه کشف شده، حالا منبعش نمیدونم، ولی واقعا همین قاچاق سوختم واقعا جلوگیری از اینم کار سختیه.
چون سایدوینی
سودشان تو این هست، شما یه لیتر گازوئیل مثلا میخره 300 تومن 400 تومن اصلا 10000 تومن حالا از طریق قاچاق، ولی ببخشید راحت میفروشه 40000 تومن 50000 تومن، عدد بالاییه
جناب سنگدوینی.
این قضیه نمیره،
بله
یعنی شما راحت میبینی که اینا دنبال این موضوع میرن.
فرمایش شما کاملا متین، بله خب متوجه هستیم که گازوئیل در داخل قیمتش ارزانتر هست، باید از تولید این قضیه نظارت انجام بشه. اما حالا با تمام این اوصاف، وظیفه مجلس و به عنوان در واقع قوه قانونگذار به نظر شما چه کارهای اجرایی انجام داده، چطور ورود کرده به این بحث قاچاق سوخت؟
نگاه کنید، ما بالاخره در رابطه با این موضوع جلساتی رو توی یعنی هم قبل از اینکه مجلس خدمت شما این اتفاق در زمان جنگ باشه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، شرکت ملی پالایش و همینا رو آوردیم، مسیرهایی که حالا دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی که بالاخره تو این مسیر دارن همکاری میکنن، همین رو آوردیم، همه این مسیرها رو طی کردیم. یعنی چجوری؟ ببخشید گزارش هایی که از اینا میگرفتیم، ببینید کشاورز که مثلا ببخشید 600 لیتر گازوئیل میگیره که قاچاق نمیکنه، قاچاق توسط یک سری افرادی هست که بالاخره دستن در کار این وسائل هستن و این مسیر رو دارن طی میکنن. بنابراین ما اینها رو همه رو رصد کردیم، دنبال کردیم و یه نکته هست، به نظر من با اینا باید برخورد قاطع بشه. اگر ما با اینا برخورد قاطع بکنیم، مطمئنن خدمت شما عرض کنم شرایط رو خدمت شما بهتر خواهیم دید. حالا من سال گذشته آقای خدمت شما عرض کنم ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش بخش یه نکته رو اشاره کردن که با یک سری اقداماتی که غیر قیمتی بود، اقداماتی انجام دادن که حدود 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف نفت گاز بود. غیر قیمتی، کنترل‌های لازم داشتن، در روی کامیون‌ها جی پی اس نصب کردن، رصد کردن، کنترل کردن. حالا چه در بخش حمل و نقل، چه در بخش تولید، ببینید این اقدامات رو ما انجام بدیم. اگر ما این اقدامات رو انجام بدیم از مبدا، از یعنی تولید و توزیع و تا مصرف اگر کنترل بکنیم، خدمت شما عرض کنم این مسیر. یه نکته بگم، مواردی هم در کمیسیون اصل 90 در مجلس اینها هم پیگیری شده، ولی علی حال میخوام بگم تا زمانی که سوخت به این صورت قیمت هست، اصلا شک نکنید قاچاق میشه. کی قاچاق نمیکنه 300 تومان گازوئیل یا ببخشید 1500 تومن یا 3000 تومن بنزین رو راحت این مسیر رو طی میکنن. بنابراین باید حتما ما، چون واقعا مصرف خیلی بالاست.
یعنی شما آقای دکتر آخرین گزینه نظارتی و آخرین راه حل رو افزایش قیمت میدونید؟
من نگر یه لحظه صداتون چیز شد
و عرض کردم که یعنی شما آخرین راهکار برای عدم قاچاق سوخت رو افزایش قیمت میدونید؟ آقای سعیدوینی، خب ارتباطمون قطع شد، همکارم هم در تلاش هستن تا مجددن این ارتباط رو برقرار بکنن در خصوص نظارت بر تولید و قاچاق سوخت. گفتگو می کردم با جناب آقای رمضان علی سعیدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خب علی‌رغم تلاش همکارانم در جهت ارتباط با جناب آقای رمضان علی سنگدوبینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پاسخگو نبودند، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو 301035. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم همینک بشنوید برنامه سایه روشن رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
شما یه سوال دیگه تشخیص
شاید مثلا باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم و امروز یک موضوع جذاب موضوع بحث ماست، هوش مصنوعی و کارکردهای اجتماعی که داره و البته ظرفیت‌هایی که داره برای اینکه به وسیله اون ما در تغییرات اجتماعی تجربه بکنیم و درگیر تغییرات اجتماعی بشیم. خیلی از ما شاید دیگه بشه امروز گفت اکثر ایرانیان یا همه ایرانیان با یک نسبت کمتری اگر ازشون استثنا بشه هوش مصنوعی رو با ظرفیت چت‌بات ها و بخش گفتگویی میشناسیم، استفاده میکنیم روی سیستم گوشی های هوشمندمون یا وسایل الکترونیکی هوشمندی که در اختیار داریم، اما این فقط یکی از ظرفیت های هوش مصنوعی است. دامنه اون قطعا خیلی گسترده تر هست و بخشی از این ظرفیت ها هم در داخل کشور بومی شده و توسعه پیدا کرده. در این خصوص در خدمت یک مهمان هستیم به صورت حضوری، جناب آقای دکتر رضا جهانبین، مدرس دانشگاه و مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی در صنعت فولاد. آقای دکتر جهانبین، خدمتون عرض سلام دارم.
به نام خدا. منم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خب شما داشتید مقدمه بنده رو گوش میکردید، دیدگاه شما چی هستش جناب آقای جهان بین؟ ما امروز چقدر از کارکردهای هوش مصنوعی داریم به درستی استفاده میکنیم و چقدر میتونیم اون رو امروز در خدمت تغییر و تحولات مثبت اجتماعی قرار بدیم؟
بله، خواهش میکنم. اولین نکتهش به نظر من اول تشکر کنم از شما بابت انتخاب یک همچین عنوان بسیار زیبایی، بحث کارکرد اجتماعی هوش مصنوعی. خب در واقع وقتی ما در مورد کارکرد اجتماعی هوش مصنوعی صحبت میکنیم، از این صحبت نمیکنیم که این سیستم یا این فناوری چقدر پیشرفت کرده. خب این رو داریم میبینیم، یعنی همه دارن رقابت میکنن، چت‌بات های مختلف ورژن های جدیدی رو پشت سر هم میدن و یه رقابت تو این زمینه هست. در واقع ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که این فناوری چقدر میتونه مردم کمک کنه، چقدر میتونه آموزش عادلانه تر کنه، چقدر میتونه شرایط رو برای مردم بهتر کنه، شرایط زیستی رو، چقدر میتونه سلامت جامعه رو تحت تاثیر قرار بده، چقدر توی بحران هایی که انسان های امروزی باش درگیر هستن کمک کنه بهشون. و در واقع این همه اینها همون بحث کارکرد اجتماعی هست. از یه طرف دیگه معمولا ما وقتی یه فناوری ظاهر میشه در ابتدا اینو به عنوان یه ابزار لوکس میبینیم، یعنی ابزاری که سریا دارن یه سریا ندارن، ولی وقتی این فناوری به یه سطحی رسید که میتونه روی سلامت، آموزش، امنیت و رفاه مردم اثر بذاره، اون موقع دیگه صرفا یه ابزار نیست، بلکه تبدیل میشه به یه زیرساخت اجتماعی. حالا اگه به برق فکر کنیم، زمانی که اومده بود دقیقاً یه فناوری جدید بود، بعداً دیدیم که یه صرفاً یه اختراع نیست، زیرساخت زندگی مدرنه. اگه نباشه بیمارستان‌هامون کار نمی‌کنن، آموزشمون قطع میشه، اقتصادمون می‌ایسته و حتی در مورد اینترنت هم همینطور. شاید در ابتدا یه بحث نظامی بود، یه ارتباطی ساده بود، ولی الان اگه اینترنت قطع بشه ما بانکداریمون، آموزشمون، خدمات دولتی و حتی ارتباطات خانوادگی ما دچار اختلال و مشکل میشه. و به نظر در واقع اکثر کارشناسان هوش مصنوعی هم به آرامی داره به این سطح وارد میشه، یعنی از یک ابزار لوکس و زیبا داره به سمت یک زیرساخت حرکت میکنه، به سمت تبدیل شدن به زیرساخت حرکت میکنه. و وقتی هم که از هوش کارکرد اجتماعی هوش مصنوعی صحبت میکنیم، دقیقاً حرکت به سمت زیرساخت شدن اون رو داریم توجه میکنیم و داریم میبینیم که چجوری میتونه به صورت سیستماتیک بر کیفیت زندگی مردم اثر بگذاره.
خب با این مقدمه و صورت بندی، امروز ما جایگاهمون در ایران برای این کارکردها نسبت به هوش مصنوعی چطور هستش؟ یعنی شما آیا وسیله و شاخصی برای این ارزیابی وجود دارد؟ یا ما باید توصیفی فقط بدونیم که این کارها رو میکنه، بعد بشینیم نسبت بهش فکر بکنیم که الان کجاییم؟ ارزیابی شده؟
و ارزیابی به صورت دقیق نشده به اون صورت، چون این ارزیابی وابسته به دو تا فیلد سخت افزار، همون زیر ساخت در واقع فیزیکیشه و بحث نرم افزارش. ما تو حوزه نرم افزار، الگوریتم و کاربردها جوانان بسیار قوی، دانشگاه خوب دارن کار میکنن، منتها به لحاظ بحث زیر ساختی خیلی مشکل داریم. یعنی اگه ما بخوایم یک حالا اصطلاحات تخصصی بخوایم مثلا فاین تیونی کنیم، ترینی کنیم، واقعا با مشکلات خیلی عدیده تو حوزه زیرساخت‌هاشون و ابزارهایی که اونجا نیاز داریم مواجه هستیم. ولی اگه یه ذره سطح جامعه بچرخیم، می‌بینیم که الان استفاده از چت‌بات‌ها خیلی رایج شده. یعنی هممون اگه میخوایم یه جلسه‌ای بریم، اگه میخوایم نمیدونم یک پیامی بزنیم، پیام تسلیتی حتی بزنیم، تبریکی بذاریم، معمولا یه عنوان کلی رو میدیم به یکی از این چت بات‌های معروف و ازش میخوایم برامون یه چیزی بنویسه و همون رو کپی پیست می‌کنیم می‌ذاریم. خیلی از افراد معروف الان حتی تو داخل دارن از این استفاده می‌کنن و بعضی هم اشتباه استفاده می‌کنن. یعنی متنی که